تصویری که نشون میده حضور زنان ایرانی در عرصه بین‌المللی فقط در مقام ورزشکار نیست و حتی اونها در جایگاه داور هم میتونن خوش بدرخشن. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
از نقل و انتقالات فوتبالی خبری برامون داری؟
خب ما این آیتم رو شنیدیم و میشه گفته الان به اوج خودش رسیده و از همه تیم‌ها موفق‌تر پرسپولیسه که داره عملکردش خوب هست و جالبه که بیشتر بازیکنهای سپاهان رو هم داره در اختیار میگیره و خیلی ها گفتن پرسپولیس سپاهانی ها دارن میرن پرسپولیس و این باعث نگرانی سپاهانی ها شده. قبلا هم ابراز نگرانی کرده بودن که مسئولین باشگاه فکری به حال این تیم نمیکنه، برای تقویتش کاری انجام نمیدن و الان هم با از دست دادن این مهره هاشون دارن بیشتر دامن میزنن به این نگرانی ها. یه نکته قابل تأمل و جالب دیگه این هستش که ما متاسفانه در ورزش بانوان به ویژه حالا در فوتبال در یکی دو سال اخیر بازیکنان قبل از اینکه انتقال پیدا کنن به یک تیمی خودشون در فضای مجازی میپردازن به حالا اون تیمی که ما قرار هست بهش انتقال پیدا کنیم و به نظرم حرفه‌ای نیست، باید حتما رسما رونمایی بشه و کاش ورزشکارانمون اجازه بدن که همون در فضای مجازی باشگاه‌ها و همینطور در سایت و تارنمای باشگاه‌ها این اتفاق رقم بخوره تا قبل از اینکه حالا خودشون بخوان اشاره بکنن که ما داریم به چه تیمی میریم. ولی خب گلگهر سیرجان، پرسپولیس خیلی موفق بودن و همینطور ایسا که هنوز نامشخص است که آیا تحت عنوان ایسای کردستان میخواد به فعالیت خودش ادامه بده یا ایسای البرز، که شنیده ها حاکی از این هست که خانم نیلوفر اردلان هم با ایسا قرارداد بسته و فصل جدید قراره که ایسای البرز باشه، اما هنوز هیچ خبری منتشر نشده. اینم جزو همون خبرهایی قبلش اعلام میشه بعدش رونمایی میشه. امیدواریم که نگاه بانوان ورزشکارمون به این بخش از فصل نقل و انتقالات هم حرفه‌ای تر بشه
ان شاء الله. خب این هم در مورد نقل و انتقالات فوتبال بانوان. از خانم بغولی زاده هم سپاسگزاریم. خب ما همچنان با برنامه بانوی ایرانی در خدمت شما عزیزان هستیم. ارتباطمون هم برقرار شده با خانم شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان. سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و بسیار خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
سلام و درود به شما خانم مظفر عزیز، خوش اومدین.
سلام عرض کردم قربون شما، خیلی ممنونم از اینکه ما رو دعوت کردید به برنامه.
سلامت باشید. خب خانم مظفر عزیز، قرار هست که اردوی تدارکاتی جدید تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون از 27 مرداد ما شروع بشه. از این اردو بگید و اردوهایی که پشت سر گذاشتیم.
بله خواهش میکنم. این سومین اردوی هستش که ما داریم برگزار میکنیم و نفرات برتر و منتخب دو تا اردوی اول در این اردو دعوت شدن. البته ما خب نزدیک به هول و هوش 40-42 نفر به این 21 نفری که در این اردو دعوت شدن رسیدیم و این 21 نفر از همه نظر، از نظر فنی و از نظر در واقع بدنی و همینطور از نظر آمادگی ذهنی شرایط بهتری نسبت به بقیه داشتن و خب ما میدونید ما هدفمون در حال حاضر مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی هستش که 12 آبان در عربستان برگزار میشه و بعدم مسابقات جام جهانی فوتسال که 30 آبان در فیلیپین برگزار میشه. در نتیجه در واقع ملاک انتخاب ما برای بازیکنها شرایط آمادگی فعلیشون بوده و اینکه مطمئن باشیم که این بازیکنها در این دو تا تورنمنت با اون حداکثر آمادگی مطلوب از همه نظر خواهند رسید. مشخصا باید عرض کنم که با توجه به اینکه حالا یه مقدار میانگین سنی تیم ملی فوتسال بانوان بالا هست و این به عوامل متعددی برمیگرده، یعنی برمیگرده به هر حال فاکتورهای متعددی که در طول سالیان گذشته در واقع اتفاق افتاده، ما انشالله باید یه برنامه دقیق برای آینده داشته باشیم، برای بعد از جام جهانی که بتونیم تیم ملی به مقدار جوان کنیم و بتونیم یه پوست اندازی در این زمینه انجام بدیم. منتها همونطور که عرض کردم الان نزدیک به 3-4 ماه مونده به مسابقه دو تا تورنمنت مهم، این کار رو البته سعی کردیم یه مقدار در تخفیف در واقع انجام بدیم، یه مقدار تیم رو در یک بخش های در یک پست های سعی کردیم که جوان کنیم، سعی کردیم از طرق مختلف انگیزه رو به تیم تزریق بکنیم و حس رقابت در تیم ایجاد بشه و خب بچه هم خوشبختانه خیلی با انگیزه و با نشاط و دارن تمرین میکنن و خیلی از نحوه عمل کرده بچه ها راضی هستیم و چون زمان خیلی محدود بود ما تمرینات بین اردویی و انفرادی رو هم به بچه ها دادیم و از نزدیک داریم اینا رو نظارت میکنیم و مانیتور میکنیم و خوشبختانه بچه هم دارن با تعهد بسیار بالا تمریناتشون رو انجام میدن که این کمک میکنه که به ما کمک میکنه که وقتی بچه ها برمیگردن تو اردو به هر حال خیلی ما جلو باشیم.
خانم مظفر عزیز اشاره کردیم به این که این اسامی که الان حالا در این لیست نهایی قرار گرفتن و دعوت شدن به اردوی 27 مرداد تا 3 شهریور ما بهترین ها هستن، چه از لحاظ فنی چه از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی. خب این لیست همون لیستی بوده که قبلا هم بوده، یعنی بازیکنانی که میدان زیاد دیدن، رقابت‌های مختلف رو شرکت کردن. شاید بعد از تغییراتی که در کادر فنی ایجاد شد انتظار می‌رفت که با حضور شهرزاد مظفر باز هم تغییرات ایجاد بشه و همون جوانگرایی که ازش الان صحبت کردین، همون پوست‌اندازی که از فوتسال بانوان ازش صحبت کردید، این اتفاق الان میفته. من فکر می‌کنم باز این اتفاق داره موکول میشه به بعد از جام جهانی.
خیلی سوال خوبی کردین، چون من واقعا باید یه توضیحی بدم. به نظر من در واقع دو تا نکته توی این مسئله خیلی حائز اهمیته. اولین مسئله این هستش که آیا جوانگرایی در فوتسال ما اتفاق افتاده و الان دست من در رابطه با اینکه جوان به تیم ملی دعوت کنم پر هست و من این کارو انجام نمیدم؟ این سوالو من باید از رسانه ها بپرسم. یعنی این ببینید انتقال باید کارشناسانه باشه. اگر واقعا لیگ ما لیگ مولدی بوده و لیگی بوده که پر از بازیکن جوان بوده و جوانانی که واقعا بتونن به تیم ملی کمک بکنن، و اصلا شما میانگین سنی لیگ ما رو میدونید؟ شما میدونید که لیگ برتر سال گذشته، سالهای گذشته میانگین سنی تیم ها چی بوده؟ و آیا واقعا مطمئن هستید که تیم ها از جوانانی که به نظر من فراوانم هستن، یعنی ما مملکتمون سرشار از استعداده، و اما به نظر شما لیگ ما از این جوانها استفاده کرده، اونها رو معرفی کرده؟
خب ما متاسفانه انقدر توی لیگمون فراز و نشیب داریم که همیشه حالا یه انگوش اشارمون هم به سمت سازمان لیگ هست برای برگزاری نامنظم رقابت‌ها. رقابتی که قرار بود تو 20 مرداد ماه شروع بشه الان تازه قرار 26 مرداد ماه قرعه کشی بشه. من فهم کنم حالا لیگ خیلی تأثیر گذاشته روی این قضیه. شاید اگر منظمتر برگزار می شد و ما می تونستیم شاهد این تغییرات در ترکیب تیم ملی باشیم.
بله همینطوره. ببینید به هر حال ما اینو اذعان کنیم، تیم ملی مصرف کننده لیگه. تیم ملی تولید قرار نیست تولید کننده باشه، قرار نیست مولد باشه، قرار نیست بازیکن سازی کنه. اینو قبول داریم؟
درسته اینکه 100% همینطور هست، ولی ما خب ستاره هایی رو هم داریم که انتظار داشتن مثلا خب در ترکیب تیم ملی باشن، ولی شاید این اتفاق براشون نیفتاده.
مثلا میشونین یک نفر رو اسم ببرید؟
بله حتما. خب ما دروازه‌بان با تجربه رو داریم، زهرا لطف‌آبادی که حالا خیلی درخشان بوده در سالهای اخیر، عملکرد درخشان ما داشته. بله زهرا لطف‌آبادی هست، اما توی فواصل مختلف، حالا یه بار دعوت میشه یه بار دعوت نمیشه. من فکر می‌کنم بعد از حالا صعود دخترانمون به جام ملت‌ها حضورش توی تیم ملی حالا مسجل شد.
من باید پاسخگوی در واقع مدت زمان حضور خودم در تیم ملی باشم. از زمانی که بنده سرمربی تیم ملی شدم خانم لطفاملی در سطح اردوی ما تشریف داشتن
و الان قرار کرد هست که حاضر باشه دیگه در تیم ملی.
هیچ کس قرار نیست، هیچ کس تضمینی وجود نداره برای هیچ کدوم از این 21 نفر. هر کس عمل کردش تا انتهای اردوها خوب باشه از همه نظر و رقابت تا انتها رقابتش رو انجام بده و از همه نظر از نظر فنی ذهنی آمادگی جسمانی خوب باشه در تیم ملی میمونه. در رابطه با هیچ اسمی تعهدی وجود نداره، نه تنها با خانم لطفا، در رابطه با خانم لطفا بودی که حتی در رابطه با خانم توسلی، خانم کریمی، خانم نسیمه غلامی، هیچ اسمی هر چقدر هم سنگین هر چقدر هم وزین تضمینی وجود نداره به غیر از عمل کرد.
درسته. خب خانم مظفر به عمل کرد اشاره کردین. خب بعد از جام ملت‌های آسیا خیلی ها به عمل کرد فرشته کریمی که واقعا یکی از با ارزش‌ترین فوتسالی‌های ما بوده در چند سال اخیر و خب افتخار آفرینی‌هاش بر کسی پوشیده نیست، اما عمل کردش انتظار میره خب میتونه توی هیته دیگه‌ای به تیم ملی کمک بکنه، نه اینکه بخواد در ترکیب تیم ملی باشه. تو حالا بخواد توی کادر ما کمک بکنه، انقدر تجربه داره که این اتفاقه رو رقم بزنه، چون واقعا عملکردش توی جام ملت‌های آسیا بسیار ضعیف بود، با مصونیت حضور داشت توی این رقابت‌های مهم که ما اگر یه ذره بچه‌های ما خودشون رو جمع جور می‌کردن حتی میتونستن قهرمان هم بشن. من اینا رو میگم به خاطر انتظار بسیار بالایی که ما از فوتسالیا داریم. ما کارنامه بسیار درخشانی در فوتسال بانوان داشتیم.
ما انتقاد سازنده رو با آغوش باز می‌پذیریم. خب ولی من اصولا نمیتونم راجع به شرایط زمانهای قبل از خودم من نمیتونم پاسخگو باشم و نمیتونم هم توضیحی بدم. جام ملت ها هم من سرمربی نبودم که الان بخوام راجبش پاسخگو باشم و ترجیح میدم راجب در واقع عمل کرده حالا دیگران هم توضیحی ندم. ولی من میخوام اینو به شما بگم خانم فرشته کریمی، چون من خودم آنالیزور اون مسابقات بودم و مسابقات تو چین از نزدیک دیدم، من خیلی موافق نیستم که فرشته عمل کردش ضعیف بوده. من اصلا با این قضیه موافق نیستم. شاید ما به فرشته خودش مقایسه کنیم بگیم که فرشته میتونسته بهتر باشه. ضمن فرشته مصدومیت نداشته، فرشته از مصدومیت برگشته بود و یک سال بود که از مصدومیت برگشته بود، ولی به خاطر اینکه مسابقات لیگ در تیمی که بازی میکرد حالا انصراف دادن و در لیگ مقداری مشکلاتی ایجاد شد، ایشون نتونست تا پایان لیگ در لیگ بازی کنه. اینو من میپذیرم که شاید فرشته اون چیزی که پتانسیل خودش هست نبود. ولی ببینید ما این لیبلی که الان روی پیشونی بعضی از بازیکن‌ها گذاشتیم و این فشار رو داریم به این بازی وارد میکنیم که شما، یعنی اگر این اسما برای ما تکراری شدن ما از شنیدن اسم اینا خسته شدیم، این بحث دیگه است.
نه واقعا اگر ملاکمون ما هستن،
نه ولی اگر ملاکمون عمل کرده، یعنی میخوایم کارشناسی جدی بکنیم، به نظر من اون بحث دیگه است. ببینید اینکه اسم بعضی رو ما بیرون وسط و بگیم که خب اینا الان سوالات تیم ملی هستن، خب باشه چشمی داره تا زمانی که بازیکنی که واقعا میتونه به تیم ملی کمک کنه در تیم ملی باشه، به نظر شما اشکالی داره؟ ضمن اینکه من دوباره برمیگردم به اون حرف اول، که لا به خدا اگر بازیکن جوان باشه که بتونه بیاد و به تیم ملی کمک بکنه، ما از خدا میخوایم. ولی من میخوام یه بار دیگه میپرسم، شما به من بگید، یعنی همین کسانی که انتقاد میکنن میگن که آقا قبل از جام جهانی، سه ماه قبل از جام جهانی این بازیکنان رو بذارید کنار، جوان بیارید، یه لیست از جوانان به من بده.
نه متاسفانه ما در بخش جوانگرایی توی رقابت‌های کافا هم ناموفق بودیم و حالا رقابت‌های دیگه هم که حالا ما اومدیم توی چهار جانبه شرکت کردیم، از بین چهار تا تیم سوم شدیم، بعد دوباره برگشتن سر همین ترکیبه. امیدواریم که لیگمون یه لیگ خیلی منظم و پویا باشه تا همونطور که شما هم اشاره کردین بتونه استعدادهای بیشتری رو معرفی بکنه به تیم.
خیلی ممنونم، شما این آرزو رو برای فوتسال بکنید.
انشالله ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته، مسئولین بشنون و همینطور حالا حامیان مالی که در بخش تیمداری فعال هستن بیان و حمایت بیشتری رو داشته باشن از فوتسال بانوان که ما شاید درشش بیشتر فوتسالیامون باشیم و سایر ستاره ها هم انشالله به وجود بیان و دیده بشن.
من یه توضیح کوچولو خدمت شما بدم. ببینید ما در اردوی انتخابی که برگزار کردیم چه نزدیک به 32 تا بازیکن رو دیدیم، 32 تا بازیکنی که در تیم ملی تا حالا، یعنی در تیم ملی در جام‌ها بازی نکرده بود، یک بازیکن سالم آوردن که خانم گل لیگ یک بوده، یعنی ایشون دو دقیقه هم در لیگ برتر بازی نکرده، ایشون هنوزم در اردوی ما هست، انقدر خوبه، خانم شیرین سفار از مشهد. خب بعد ولی من دارم به شما میگم بازیکنی که اینقدر خوب بوده ایشون فرصت بازی در لیگ برتر تا حالا پیدا نکرده. بله. چرا من باید چرا تیم ملی باید بره ایشون خانم گل لیگ برتر رو برداره بیاره مستقیم تیم ملی؟ چطور نباید این بازیکن فرصت بازی در لیگ برتر تا حالا بهش چرا نرسیده؟ شما این سوال رو بپرسید.
درست. اینا تعدادشون بیشتر بشه خانم مظفر. ما هممون آرزومون این هستش که شاید درخشش ملی پوشانمون باشیم و دخترانمون در فوتسال بیشتر دیده بشن و همینطور نسل‌های جدید و همونطور که خودتون هم گفتید جوانگرایی و پوست‌اندازی که لابلای صحبتتون بهش اشاره کردید. خیلی ممنون از شما.
ممنون مظفر عزیز.
درود بر شما خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان. موفق باشید. با شما خداحافظی.
خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
همکارم خانم پیرهادی بخشی رو در مورد کاراته ناشنوایان برامون آماده کرده. بشنوید.
هشتمین اردوی دختران ناشنوای کاراته. دور جدید اردوی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا از 20 مرداد ماه به میزبانی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز شده و تا 24 مرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت. خانم فرهناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا:
هشتمین اردو تیم ناشنوایان پشت سر میذاره. خوشبختانه با همکاری که بین فدراسیون ناشنوایان و فدراسیون کاراته صورت گرفت، نزدیک بکنم به اردویی که تمرین مشترک با این عزیزان داریم. ما و با تیم امید بچه‌ها تمرین دارن میکنن و این یه دلگرمی برای این ورزشکارا، چون همیشه بین تمریناتشون با خودشون بوده ولی الان با یه رول دیگه دارن کار میکنن. مسلما سطح کار با هم فرق میکنه. تمرینات زیر نظر بدنساز روانشناس تخصص و مربیان مجرب داره پیگیری میشه.
از اردوهای پیش رو بگید و ما چند تا اردوی دیگه داریم تا اعزام اونها به مهمترین رقابت‌های پیش رو.
ما نزدیک به حدود 20 تا اردو در نظر گرفتیم که ورزشکارا بتونن تمرینشون رو پشت سر بذارن و این مدت هم سعی میکنیم با تیمای منتخب هر شهرستانی تمرین مشترک بذاریم. اگر بتونیم هم یه مسابقات در اردوی هم میذاریم با تیمای مختلف.
الان مهمترین رقابتی که بچه‌ها پیش رو دارن چیه؟
والا بچه‌های ما مسابقات جهانی نتونستن برن، چون به حال دو جهانی بر قسمت بانوان تشکیل نشد. آقایون فقط رفتن. از اون موقع به بعد دیگه هیچ مسابقه ای شرکت نکردن. هیچ مسابقه ای هم ما پیش رو نداریم برای اینا. بس اینکه خودمون، یعنی من به عنوان سرمربی با همکارام بیان در اینا یه مسابقاتی رو در نظر بگیریم و اینم با شهرستان‌های مختلف، با تیم‌های مختلف منتخب اون شهرستان هستن، بخوام و یعنی ما تو در المپیک لن مسابقه نداریم تا ببینیم چی وارد
میکنن. چقدر بچه ها آمادگی پیدا میکنن تا آبان ماه که بخوان اعزام بشن به رقابت های المپیک ناشنوایی؟
مسلما تا اون موقع باید آماده بشن و ما هم تلاشمون همه برای همین هستش که بتونیم بچه ها آماده کنیم برای این رویداد به این بزرگی، چون سالهای پیش میدیم در جریان هستی که به کرونا خورد یا توی شرایط خاصی تیما نتونستن کامل بیان، یه سری کشورها شرکت نکردن اصلا توی این مسابقات، خود ژاپن نبود اصلا، ولی امسال خب ژاپن میزبان هستش و از میزبانی خودش هم استفاده میکنه، احتمالا دو تا تیم هم میده برای این مسابقات. ولی بچه ها دارن خوب تلاش میکنن، با انگیزه زیاد دارن تمرین میکنن. تیمی که الان داره تمرین میکنه تیمی که چند سال عضو تیم ملی هست. بچه‌های ناشنوایان تعداد زیادی نیست، یه تعداد محدود هستن در این رشته و این تعداد هر سال همین افرادی که داره اعزام میشه تا بازیکن جدیدی به این گروه اضافه نشده.
اشاره کردی به این که ما رقابتی پیش رو نداریم تا حالا المپیک ناشنوایان که بخواد برگزار بشه. نداشتن حالا این رقابتایی که میتونه محک خوبی باشه برای اینکه بچه‌ها با آمادگی بیشتری بتونن تو این رقابت مهم شرکت بکنن، باعث میشه که کار شما سخت‌تر بشه؟
صد درصد همینه. کار خیلی دشواره. در حال تیم‌های دیگه کمپ‌های مختلفی دارن می‌ذارن و بچه‌هاشون با میبرن تو اون کمپا میبرن و تامین مشترک دارن میذارن. خب مسلمانه که اینکه ایران نتونه تو اون کمپا شرکت بکنه یا تو مسابقات تدارکاتی نره خوبی ضربه بزرگی است. ولی ما سعی کردیم برای این قضیه هم یه تدابیر بیاندیشیم و اینم این بوده که بتونیم بچه‌هامونو با بچه‌های فدراسیون شنوا تامین مشترک بذاریم و با اونا به رقابت بپردازیم یا توی لیگایی که میذارن که ما بریم شرکت بکنیم و این بچه‌ها بتونن با اونا مسابقه بدن. حداقل میتونیم از این طریق استفاده بکنیم و تمام سعیمون هم داریم میکنیم که مسابقاتی رو مد نظر بگیریم که بتونیم بچه‌ها رو هم بفرستیم. مثلا یکی دو تا مسابقه رو بتونیم مجوزشو بگیریم و بچه‌ها رو اعزام کنیم.
پیش بینی خودتون چی هست از حضور دختران ناشنوا در المپیک ناشنوایی؟
خیلی امیدوار هستیم. وزیر محترم ورزش حمایت‌های خیلی خوبی رو داره می‌کنه. شاید بی‌سابقه بوده امکاناتی که داده شد به ناشنوایان، فدراسیون ناشنوایان و انگیزه‌ای که به بچه‌های ناشنوایان داده شد و قولی که داده شد جوایزی که مساوی باشه با بچه‌های شنوا. این خودش یه انگیزه خوبیه که به تیم منتقل شده. ولی میگم تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم. کارت تمام تلاش داره میکنه و بازیکنان با تمام وجودشون دارن میان تمرین میکنن. ان شاءالله که نتایج خیلی خوبی بگیم در خود شایستگی کشور.
ما توی این رقابت‌های مهم در مجموع کمیته و کاتا چند شرکت کننده خواهیم داشت؟
4 بازیکن در 4 ورز هستن و یک کاتای تیمی و یک انفرادی که یک انفرادی هم از همون کاتای تیمی هستش. در مجموع میشه 7 نفر.
لازم به ذکر تیم ملی کاراته دختران ناشنوا برای بازی‌های المپیک ناشنوایان آماده میشن. رقابت‌هایی که از 24 آبان ماه تا 6 آذر ماه سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
امیدوارم تا به اینجای برنامه بانوی ایرانی که از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید. خب از قرعه کشی فوتسال هم برامون بیشتر بگید. البته اشاره شد که 26
بعد هم اشاره کردیم به قرعه کشی فوتسال هم. حالا حواشی که داره، قرار شده بود که لیگ برتر فوتسال بانوان 20 مرداد ماه شروع بشه، اما باز مثل داستان همیشگی عدم اعلام آمادگی تیم ها برای حضور در این رقابت ها قرار شد که 21 یعنی امروز قرار شد که اصلا 22 قرار بود امروز قرعه کشی انجام بشه که باز موکول شد به روز 26 مرداد ماه شنبه که قرار هست از ساعت 11 برگزار بشه و گفته میشه که 10 تا تیم هم حضور دارن. حالا امیدواریم که واقعا 26 قرعه کشی انجام بشه و ما شاهد برگزاری این لیگ باشیم. ما واقعا دوست داریم که تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون تو رقابت بسیار مهمی مثل جام جهانی که پیش رو داریم خوش بدرخشند و فرقی نمیکنه چه بازیکنی در ترکیب باشه، میخوایم بهترین عملکرد باشه و پرچمدار کشورمون در این رقابت‌های مهم باشن.
انشاءالله. از رقابت‌های بسکتبال 3x3 هم برامون بگید.
رقابت‌های جوانان ملت‌های آسیا که در کشور چین در حال برگزاری هست. در مرحله گروهی روز گذشته بسکتبال 3x3 زیر 23 سال بانوان کشورمون با کسب 2 پیروزی مقابل مغولستان و قزاقستان به دیدار نهایی راه پیدا کردن که امروز از ساعت 15:30 برگزار میشه. امیدواریم که شاهد درخشش اونها باشیم و همینطور حالا هم در بخش دختران حضور دارن و هم در بخش پسران. من در بخش دختران اشاره بکنم که جایگاهمون در 80 رنکینگ جهانی قرار داریم. بله. امیدواریم که توی این رقابت ها بتونن ارتقا بدن این جایگاه.
از شما سپاسگزارم و بعد خداحافظی بکنیم.
منم ممنونم ازتون و خدا نگهدار شما و شنونده های خوب بانوی ایرانی.
متشکرم دوستان عزیز، ممنون که همراه ما بودید در رادیو ورزش و برنامه بانوی ایرانی. ادامه بانوی ایرانی رو لطفاً در رادیو ورزش بانوان برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از قروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد، رفت. شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. ایران ما سرزمین سنت‌های شیرین.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
It's beautiful.
خم پیالیان.
È bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذر.